بعد اون ریشه اصلی هم حتما بگردیم و پیدا بکنیم.
خب 900/306 گفته خال آبی کمرنگ برجسته علتش چیه؟ که گفته خانم 57 ساله هستم که جدیدن یه خال کمرنگ زدم که کنارش آبیه. خانم دکتر اینو بعد چیکار کنن؟
ببینین خالهایی که در واقع جدید زده میشه تغییر سایز داره، یعنی خالی رو دارن که تغییر سایز داده، حاشیه‌اش داره تغییر پیدا میکنه و از حالت خیلی شارپ و تیز در میاد به این حالت محو.
بله.
یا اینکه تغییراتش به شکل این هستش که عفونی شده، یه دفعه مثلا برجسته شده، یه دفعه دچار خونریزی یا چرک شده، هر کدوم از این تغییرات رو در خال ببینن باید اول از همه برن نمونه برداری کنن، یعنی اصلا به این خال دست نمیزنن، میرن نمونه برداری میکنن. اگر انشالله مشکل خاصی نبود اون موقع میتونن شروع کنن از لایه بردارها استفاده بکنن برای اینکه این خال رو کم رنگ بکنن.
پس در واقع بعضی از مواقع باید حتما برن نمونه برداری و جدی بگیرن و بعدن حالا بیان کار زیبایی و بقیه
همینطوره. بله قطعاً.
خب 3102 سامانه پیامکی مونه و 0-21-22-65-27 شماره تلفنمونه و شما راجب روغنها خانم دکتر زارعی صحبت کردن، اما چون هم روغن کنجد رو تلفنی پرسن دکتر 917-934 هم گفته روغن بادام تلخ و شیرین با هم دیگه فرق دارن و کدوم برای رفع تیرگی پوست و رطوبت بخش بهتر، میدونم شما صحبت کردن اما چون این خیلی تکرار میشه، من خودم فضای مجازی خیلی دیدم.
بله.
حالا هم روغن کنجد هم تفاوت این دو روغن رو بفرمایید.
روغن بادام شیرین و روغن بادام تلخ با هم فرق میکنن. روغن بادام تلخ یک ترکیبی داره به اسم سیانید که همون ماده‌ای هستش که در واقع یک قسم شبیه فرآورده سیانور در واقع، یعنی یک ماده سمی داره. بنابراین وقتی که این بادام تلخ رو به مقدار خیلی زیادی شروع کنن استفاده کردن، بعضیا میگن چون تلخ خاصیت دارویی داره، ولی خب اون یه دونه تلخ خوردنه اونم تازه برای یه سری آدمای خاص که اون تلخیه باید براشون لازمه، این که شما هر چیزی رو بخواید مثلا بگین تلخ فایده داره اون اینجوری نیستش. اون سیانیده اگر زیاد از حد حتی موضعی، یعنی شما روغن بادام تلخ رو شروع کنید تمام بدنتو بمالی، جذب پوستی هم داره، بنابراین میتونه باعث مسمومیت بشه. اینجوری نیستش که بخوایم خیلی راحت تجویزش بکنیم. بله میتونه در واقع زاد لک باشه، میتونه یه مقدار لایه برداری بکنه به مقدار خیلی کم و در شرایط خاص استفاده میشه، اما روغن بادام شیرینی که مرطوبه و رطوبت بخشی میکنه و برای خشکی پوست استفاده میشه. معمولا در درمان هامون بیشتر از روغن بادام شیرین استفاده میکنیم و روغن بادام تلخ رو خیلی در شرایط خاص ویژه و به مقدار کمی توصیه میکنیم استفاده
کنیم. پس در واقع تمام این داروهای گیاهی چه موضعی چه خوراکی اینا هم باید با احتیاط با نظر پزشک مصرف بشن، چون ممکن اصلا خطرات خیلی عمیقی واقعا داشته باشن.
یه نکته ای که الان پیرو صحبت‌های شما من خواهش. اینجا اضافه بکنم این هستش که ما مردممون فکر میکنن که چون داریم یه چیز گیاهی استفاده میکنیم خب پس این سیفه، این اصلا مشکل نداره، عارضه نداره، خیلی راحت میتونیم استفاده کنیم، ما نمیخوایم دارو شیمیایی استفاده کنیم، بذار اینو که دیگه اشکالی نداره. در حالی که اینجوری نیست. ببین اینا اسمش روشونه، ادویه جمع دواست، دارو به حساب میاد، یعنی شما از همون ادویه‌ای که تو خونتون به عنوان مکمل غذا داری اضافه میکنی، همون زردچوبه و فلفلی که داری میزنی دوا به حساب میاد، تا یک دمنوشی که درست میکنی، یعنی حتی چایی که ما داریم دم میکنیم و میخوریم دوا به حساب میاد. بنابراین مقدار استفادهش، حالا کاری ندارم که تو یک سری از قسمت ها و مراکز مثلا جاهای مختلف دنیا ما عادت به استفاده یک چیزهای داریم، مثلا هندیا خیلی چیزای تند زیاد میخورن، خب ما ممکنه مثلا تو هر کدوم از اقلیم های کشورمون یه چیز خاصی بخورن، مثلا شمال کشور ماهی زیاد بخورن، سیر زیاد بخورن، در حالی که سیر گرم و خشک در جسه و یک داروی بسیار قوی به حساب میاد، یا تو جنوب کشور چیز دیگه. اما اینو باید بدونیم که غذاها همشون غذای خالص نیستن که ما بخوریم و تغییر در بدن ایجاد نکنن، بعضیاشون غذای دوایی هن، بعضیاشون داروی خالص به حساب میان. بنابراین اینجوری نیستش که خیلی راحت از هر کدوم از این گیاهانی که میبینیم استفاده کنیم و بگیم هیچ عارضه‌ای ندارن. اینا دارو هستن، میتونن عارضه ایجاد کنن و میتونن بعد از یک مدتی اگر شما استفاده کنین دیگه اثرات دارویی نداشته باشن، بسته به اینکه بدن شما چجوری واکنش نشون میده. پس نباید سرخود استفاده بشن و حتما باید حواسمون باشه که هر چیزی رو که استفاده میکنیم به جاش استفاده بکنیم.
متشکرم دکتر زارعی. سوال زیاد پرسیدین راجع به موها، سوال پرسیدین منظورم ریزش مو، موهای کسی که موی خیلی خشک دارن، کسایی که پوست خیلی خشک دارن پرسن با چه دمای آبی استحمام کنیم و بعدش چطوری اصلا موهامون رو خشک کنیم. در ضمن خیلی سوالات مختلفی پرسیدین راجع به جوانسازی که از دکتر زارعی خواهم پرسید. بخش سلامت کرده رو بشنویم که آزاد اکبری تهیه کرده و بعد هم ادامه گفتگو و سوالات شما.
سلامت کده. زیبایی پوست همیشه یکی از مهمترین مسائلی بوده که انسان‌ها به اون توجه می‌کردن. در دنیای مدرن استفاده از محصولات شیمیایی و روش‌های درمانی نوین برای بهبود وضعیت پوست رو به افزایشه، اما طب سنتی با رویکردی طبیعی میتونه نقش موثری در زیبایی و جوانی پوست داشته باشه.
روزی 7 لیوان آب از نظر طبی حتما باید طرف بخوره.
مثلا حالا روغن‌های مختلف یا ماساژا یا سب سوزنی، نمیدونم روش‌های مختلف هستی که حتی همین ورزش یوگا و مدیتیشن و چه می‌دونم اینا همه میتونن مفید باشن، چون وقتی که سطح گردش خون مثلا تو بدن خوب انجام بشه به تب روی پوستم تأثیر میذاره دیگه، یا حالا تغذیه خوب، اینا همه موثرن دیگه رو پوست.
برای مراقبت های پوستی خب خیلی روش‌های زیادی هستش، خود خوردن آب گلاب خیلی خوبه، برای اصلا آرام بخش میدونی، برای همین چه اعصاب خیلی خوبه، پوستم خوبه استفاده بشه، گلاب، ماسک عسل زردچوبه، خیلی چیزایی هستش الان که توی سرچ کنی خیلی چیزای زیادی مثلا هست برای مراقبت های پوستی.
ماسک خیار از خود آلوورا برای ماسک استفاده میشه، استفاده از سبزیجات و میوه ها حالا هم برای پوست هم برای خود بدن خیلی خوبه و باعث مثلا روشن شدن پوست میشه، از بین بردن لک های صورت.
من شنیدم در میشه زعفرون خیلی برای پوست، برای روشن شدن پوست، برای لکه‌گیری های پوست اینا خیلی خوبه. بعد دمنوش بابونه همینجور خیلی خوبه برای پوست و اینا، مثلا غذایی که اومگا 3 داره برای حفظ رطوبت پوست خیلی خوبه. روغن نالگیرم شنیدم که بازم خوبه برای پوست.
با انتخاب روش‌های طبیعی و خودمراقبتی میتوان به شادابی و زیبایی طبیعی پوست دست یافت و راز جوانی را کشف کرد. فراموش نکنیم زیبایی پوست از درون آغاز میشه و تغذیه سالم و سبک زندگی متعادل کلید دستیابی به پوستی شاداب و جوانه.
سپاس از اینکه طب ایرانی رو میشنوید با دکتر آزاده زارعی، پزشک متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشک تهران، در رابطه با این صحبت میکنیم که از دیدگاه طب ایرانی به صورت علمی چه تدابیری برای مراقبت پوست وجود داره. شما سوالات مربوط به مو هم پرسیدین، مطالب مختلفی مثل ماسک عسل و زردچوبه یا ماسک با روغن نارگیل مطرح شد. برای اینکه پوستمون خوب باشه روزی 7 لیوان آب گفتن حتما بخوریم، در واقع باورهایی رو که شما مطرح کرده بودین. البته طب سوزنی هم پرسیده بودین و سوالات پیامکی هم هست. خانم دکتر، همین 7 لیوان آب یه زمانی خیلی بیشتر از این رایج بود که 8 لیوان، حتی بعضی ساعت میذاشتن، ساعتشون زنگ میزد میرفتن یه لیوان آب میخوردن میومدن. من خود اینجا نتونستم در واقع این کار کنم، چون بعد از این مدت احساس میکردم که اصلا حالم داره بد میشه. آیا واقعا دیدگاه طب ایرانی اینه که ما روزی مثلا 8 لیوان آب باید بخوریم برای پوستمون خوبه؟
خب قبل از که من این سوال رو جواب بدم یه مقدمه بگم، با این مقدمه سوال رو جواب بدیم. طب ایرانی میگه که هر فرد یک مزاج داره، یعنی من که اینجا نشستم با شما و همکارانی که الان اون طرف تو اتاق نشستن، هر کدومون یه مزاج داریم. ممکنه که بین ما چند نفر دو سه تامو هم مثلا دو سه نفر مزاج گرم و تر داشته باشن، ولی قطعا این گرم و ترها هم با هم متفاوتن. یعنی یک طیفیه که هر کسی تو یک جای این طیف ایستاده و به تعداد افرادی که روی این کره زمین هستن ما مزاج های مختلف داریم. طب ایرانی داره بر اساس این طب مزاجی صحبت میکنه، میگه شما چون مزاجت اینه پس باید اینو بخوری، اینو نخوری، این دارو به دردت میخوره، این مشکل رو داری و باید اینجوری برطرفش بکنیم. ضمن اینکه قطعا من و شمایی که اینجا نشستیم و هر کدوم از حال شنوندگان عزیز ممکنه یک سری بیماری ها یا مسائل خاصی در بدنمون داشته باشیم. مثلا من ممکنه مشکل گوارشی داشته باشم که شما نداشته باشین. پس درمانی که برای من تجویز میشه با شما متفاوته. حالا اینو در نظر بگیریم با توجه به اینکه ما هممون شرایط متفاوتی داریم و مزاج متفاوتی داریم، اصلا این گزاره متناقض با طب ایرانی که یک شما یک درمان واحدی رو برای همه بخواید تجویز کنی. این از اساس اشکال داره. میزان آب خوردن هر فرد به خود فرد بستگی داره. یعنی یه نفر ممکنه مزاجش خشک باشه و آب رو بخوره و بهش هم بگیم بخور، شما نیاز داری رطوبت بدنت بره بالا چون خشکی بدن داری و باید این خشکی رو برطرف کنی. یه نفر هستش که مزاجش تره، یه نفر هست مشکل گوارشی زمینه داره و اصلا این آبو که بهش میگیم بخور کل سیستم گوارشیش به هم میریزه، میفته توی سیکلی که این رطوبت زیاد میشه و مثلا چاقی پیدا میکنه که دیگه نمیتونه این چاقی رو کنترلش بکنه و میفته تو چرخه استوپ وزنی. خب پس این که بخوایم به همه بگیم این کارو بکن درست نیستش، این کار کاملا اشتباهیه. اما بسته به شرایط فرد ممکنه که بگیم چه میزان آبی شما نیاز دارین. این که بخوایم یه حد براش بذاریم، این حد برمیگرده به خود فرد. یعنی شما تا زمانی که آتش واقعی داری آب بخوری، یعنی بدنت اون سیستم هوشمند داره به شما میگه که این نیاز منه و باید استفاده کنی، باید استفاده کنی، مشکلی نداره. و اگر بیشتر از اون حد نیازتون استفاده بکنی براتون ضرر داره، ولی تا زمانی که بدن شما سلامته. یعنی اگر بدن در واقع از سلامتی خارج بشه، تبدیل به یک سیستم مثل اینکه یک کامپیوتر ویروسی بشه و دیگه اون هشداری که میده درست نیست، دیگه نمیشه به اون اکتفا کرد که الان من نیاز دارم اینو بخورم. مثل کسی که مریضه بهش میگم مثلا شما نباید سرخ کردنی بخوری ولی هی میخوره، توجه و رعایتی نمیکنه. اونجا باید جلوشو بگیریم و با درمان برگردونیم بدن رو به سیکل طبیعی.
دکتر زارعی، من برنامه مختلفی که داشتن که با فوق تخصص های کلیه نفرولوژی هم صحبت کردم، واقعا تاکید داشتن روی این که اصلا این اعدادی که میگه 8 لیوان 10 لیوان اینا درست نیست. کسایی که فشار خون دارن، کسایی که مشکلات قلبی دارن، مشکلات ریوی دارن، کاملا محدودیت مایعات داره و هر کس بر اساس نوع فعالیت، نوع جایی که زندگی میکنه متفاوت. یعنی در واقع تبرج هم الان به این نظر کاملا دقیقاً صحه میذاره که همون پزشکی شخصی و سازی شده و اینکه هر کس بنا به جایی که از گرم سرد برای اون محیطی که است بتونه مایعات تعریف کنه. خب این در مورد روزی 8 لیوان آب که بارها توی خود فضای مجازی من دیدم تاکید میشه روش. اما سوالات مختلفی پرسیدین. یکی از سوالاتی که پرسیدین در مورد خیاره خانم دکتر، چون شما در مورد تلخ شدن در واقع حالا گفتین که حتما به امید اینکه تلخه و خواص درمانی داره استفاده کنیم. 9736 گفته خیار سبز که طرفش تلخه، اون تلخی میگن برای رفع سردی خیاره. این درسته یا اینکه نه اون رو هم نباید مصرف کنیم؟
عرضم به خدمتشون که تلخی خیار با تلخی بادام تلخ فرق میکنه، یعنی اون سیانید رو نداره، یک
درست
بس اون ضرر رو نداره. دو اینکه ما برای طعم ها مزاج قائلیم، یعنی چیزی که شما میخوری مثلا طعم شور مزاج گرم و خشک داره، طعم تند مزاج گرم و خشک داره و طعم تلخ هم مزاج گرم و خشک داره، در صورتی که خیار بیمزه است. چیزایی که بیمزه است سرد و تره. پس شما در واقع اون تلخیه دقیقاً داره مزاجش رو تعدیل میکنه، اشکالی نداره که استفاده بکنه. این خوردن اون تلخیه ته خیار که حالا تو خودش اصلا که شما حالا یا مثلا دیدیم به خیار نمک میزنید، بله، دقیقاً به خاطر همینه. اون گرمی و خشکی نمک داره سردی خیار رو برطرف میکنه. این کاریه که داریم با طعم ها انجام میدیم، چون طعم ها تعدیل کننده. حالا شما اینا رو از یه مثلا میوه مثل خیار بگیرین تا غذاهایی که داریم درست میکنیم، یعنی تو غذاهایی هم که داریم درست میکنیم با استفاده از طعم سنجی هایی که انجام میدیم داریم مزاج رو اصلاح میکنیم. بله اشکال نداره، میتونن استفاده کنن.
خب راجب تب سوزنی میخوام سوالو بپرسم، اما چون سوالات تلفنی هم هستن میشویم و بعد من حتما راجب تب سوزنی میپرسم. ماسک هایی که برای چاقی صورت تبلیغ میشه، رنگ موهای گیاهی، انواع سوالات مطرح شده. صدا و تلفن های شما رو میشویم، بعد در رابطه با سوالات صحبت میکنم با دکتر زارعی.
فضای مجازی خیلی دیده شده که میگن که اگر مخلوط سه تا گیاه و بابونه، به لیمو و گل برمشه رو به صورت مساوی با هم ترکیب بکنیم و شب دم نوشش کنیم و یه لیوان بخوریم، بعد از یک هفته صورت کلاژن سازی میکنه و کاملا خیلی خوبه برای کلاژن سازی صورت. میخواستم از خانم دکتر صحت مسئله رو بپرسم. بعد دیگه این که روغن زیتونی که توش رزماری ریخته باشن آیا برای چین و چروک صورت استفاده بکنیم؟ آیا این باعث رویش موی زیاد صورت نمیشه؟ چون میگن رزماری برای رویش مو خیلی خوبه، برای صورت استفاده کنیم یا برای گردن اشکال نداره؟ خواستم از خانم دکتر سوال کنم که در مورد گلیسرین هم توضیحاتی بدن، چون ما از قدیم الایام مثلا خیلی سالها میگفتن که گلیسرین با آب لیمو مخلوط کنیم قبل از این کرما استفاده میکنیم و واقعا هم دست رو نرم میکرد. حالا لطف کنن در مورد گلیسرین توضیح بدن که با آب لیمو یا مثلا ساده چجوری، فقط یه مقدار چسبندگی داره، چه کار باید بکنیم؟ ممنونم از شما.
من پوست پام هر باری خارش عجیب پیدا، یا تو دستم یا تو پام خارش عجیبی پیدا میکنه و بعد از یه مدتی دوباره خرد میشه. چیکار کنم که خوب شد؟ خیلی ممنون، دستم درد نکنه.
همسر من سالمنده و مدت 1.5 ساله که بستریه، ولی گاهی با واکر در اتاق راه میره. مدت 2 ماهی که در بین پاهاش و رونش کبودی پیدا شده رو پوستش. البته اول جوشای ریز زده، بعد این کبودی ها با خارش زیاد ایجاد شده. با هر چه چرب میکنم موقت خارش کم میشه ولی مجددن بر میگرده. خیلی ناراحته، آیا راه چاره ای هست براش یا نه؟ متشکر از جوابه.
خب خیلی ممنونم از شما که تماس گرفتین. با دکتر زارعی که صحبت میکردم خدمتشون گفتم که سوالات خیلی زیادن و واقعا فکر میکنم که حداقل چند جلسه دیگه لازم داریم، چون خانم دکتر سوالات مربوط به ناخن و مو رو من دیگه اصلا سمتش نرفتم و اینه که حالا خواهش میکنم که هر موقع که تشریف آوردین مبحث رو در خدمتتون باشیم. پسوریازیس، لیکن پلا، همه اینا سوالات مختلفی هست که دارن. دکتر خیلی سریع که بخوایم راجع به سوالاتی که حالا کمتر صحبت کردیم، مورد آخر که گفتن خارش داره و فردی که خیلی توان حرکتی نداره، راهکاری هست یا نه؟ خانم دکتر ما حدود 7 دقیقه هم فرصت داریم.
خب من خیلی کوتاه بگم درباره خارش رو صحبت مفصلی کردیم. بله. گفتم خونگیری کمک میکنه، ولی ایشون چون مسن حسن نمیتونیم خونگیری کنیم. بهترین چیزی که الان میتونم تجویز کنم این هستش که از روغن بابونه استفاده کنم، بابونه یا جوشانده بابونه که بجوشونن صاف کنن و موزه اون آب جوشانده رو بریزن، یا روغن بابونه بزنن که بابونه خالص باشه. اگر اینو استفاده کنم میتونه کمک کنه که خارش کمتر بشه.
دکتر یه سوال مطرح شد که جوشنده حالا بابونه و چند تا مورد دیگه که گفتم بعد از 1 هفته کلاژن سازی اتفاق میفته، این اینقدر سریع اثر میتونه باشه؟
والا کلاژن رو خودش هم بخوریم اینقدر زود کلاژن سازی در بدن اتفاق نمیفته؟ نه ببینیم، حتی داروهای گیاهی همیشه نسبت به داروهای شیمیایی دیرتر اثر میکنن. اتفاقا اینا باید به یه سطحی برسن، یک اثری اتفاق بیفته، بعد دارن اون سبب زمینه‌ای رو برطرف میکنن که حداقل 2 تا تقریبا 4 هفته طول میکشه، بنابراین به این زودی اثراتشون مشخص نمیشه. اون ماسک هایی هم که ما استفاده میکنیم همینطوریه. حالا این ترکیبی که گفتم اصلا به نظرم خیلی هم کلاژن سازی نمیکنه، این ترکیب زیاد برندهی به حساب نمیاد در این زمینه. اما درباره داروهای گیاهی باید حواسمون باشه که نسبت به داروهای شیمیایی حتی زمان بیشتری نیاز دارن برای اثر بخشی.
خب بعد روغن زیتون و رزماری هم پرسیدن که گفتم میگن برای چین و چروک خوبه. دکتر ما یه سوالی اول بعد بپرسیم، چون این خانم 50 سالم که گفتم پوستم خیلی خوش شده، چه ماسک گیاهی موثر برای اینکه پوست من به سمت بالا بیاد در واقع لیفت بشه اینا، مثلا چقدر باید انتظار داشته باشین؟ چون خود کرم های شیمیایی هم که اصلا اونا در یه حدی میتونن موثر باشن، حتی از یه جایی به بعد میگن شما دیگه لیزر هم کاری نمیتونید کنید، باید برید جراحی کنید، یعنی تازه اونم حالا یه حدی. واقعا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که اصلا یه چین و چروک کلی برطرف بشه یا شلی پوستی که دیگه خیلی زیاد شده برطرف بشه با این کارا؟
ببینین تا یه حدی میتونین در واقع این شلی پوستو برطرف کنین، یا اونایی که چین و چروکای ناشی از خشکی پوست دارن وقتی خشکی پوستشون برطرف میشه تا یک حدی در واقع این چین و چروکا رو هم بهبود میده. ولی اینکه شما فکر کنین مثلا من الان یک دارویی رو چه حالا گیاهی چه شیمیایی حتی برای بیمار تجویز بکنین و بعد برگرده مثلا به 5 سال پیشش، اصلا همچین اتفاقی نمیفته. ما فقط میتونیم کمک بکنیم که این فرایند پیر شدن پوسته یا فرایند شلی پوست یا چین و چروک ها کنتر اتفاق بیفته. اگه قرار در مثلا یک سال آینده 10% این افتادگی بیشتر شه، 10% چین و چروک ها بیشتر شه، ما این یک سال میکنیم 3 سال، یعنی زمان رو طولانی میکنیم، وگرنه نمیشه جلوی این فرایند پیر شدن رو به این راحتی که درباره صحبت میشه گرفت. واقعا
دقیقا همینطوره. خب راجع به خشکی و خارش پوست خیلی سوال کردن، دکتر زاره ابتدای برنامه کامل مفصل توضیح دادن، ما مفصل با خانم دکتر صحبت کردیم. اما یه نکته دیگه خانم دکتر، من حالا چون آخر برنامه است سوال ازتون بپرسم، خودم خیلی میبینم درمان قطعی مثلا لیکمپلان، درمان قطعی پسوریازیس، درمان قطعی حالا انواع بیماری های خود ایمنی پوستی مثلا میگن در کمتر از 1 هفته شما نظرتون چیه در این رابطه؟ چون اینا در واقع هم زمان برن هم خیلیشون درمان قطعی ندارن واقعا. خیلی میگن آیا طب ایرانی مثلا درمان قطعی داره، یا اینم یه بازار تبلیغاتیه که وجود داره؟
ببینین بحث لیکمپلان و پسوریازیس و اینا خیلی در واقع بحث گسترده، حالا حتماً یه جلسه بعدش درباره حسابی صحبت بکنیم. یه بخش خیلی عمده از افرادی که پسوریازیس و لیکمپلان دارن مشکلات گوارشی شدیدی دارن، یعنی تقریبا تو این سالهایی که من تجربه دارم با بیماران پوستی در واقع صحبت میکنم و درمان میکنیم و کارهای طب ایرانی انجام میدیم، اگر اینا اصلاح گوارشی بشن و رژیم غذایی سالم براشون تجویز بشه که ما حالا معمولا با یک سری رژیم های مثلا سوپ و آش و رژیم های خورش شروع میکنیم که پاکسازی بدن انجام بشود، معمولا یه بخش زیادی از درمانشون انجام میشه و اتفاق میفته. ولی اینکه همه این افراد جواب میدهن نه، اینکه واقعا قطعی هست نه، اما میتونیم خیلی کمک بکنیم، مخصوصا اون انواعی که دیگه خیلی به درمان های مثلا کورتون جواب نمیدهن، با اصلاح یک سری از این موارد خیلی تغییرات خوبی خواهند داشت. حالا اگر فرصت بشه توی یک جلسه واقعا اینو باید جدی بشیم صحبت بکنیم.
حتما، چون سوالش هم هست. دو تا تلفن داریم، من میخواستم که حالا تلفن ها رو خیلی سریع بشم. خیلی آن طب سوزنی رو گفتم، بعد برگشتن با خانم دکتر زاری اشاره به طب سوزنی هم خواهیم کرد.
من یه خانم میان سال هستم، چند ساله که گاهی پوستم روشن میشه گاهی پوستم تیره میشه، اصلا ثبات رنگ نداره، پایه مزاجیم سفراز قلبه سودا و تابستونام بدتر میشه. مراجعه به سلامت کرده این هم داشتم، فعلا نتیجه ای نگرفتم، خواستم دلیلشو و راه درمانشو بدونم.
خیلی ممنون از برنامه عالیتون. این سوال داشتم، من دخترم نزدیک دیگه 14 سالش میشه اسفند ماه، روی پیشونیش یه سری جوش زده، میدونین که بچه ها میکنم حساسن به مثلا قیافه و اینا، میخواستم ببینم که یکی به من گفتش که گلاب اسپری کن روی صورتش، حالا گفتم که شما ببینم چه تجویزی میفرمایید براش استفاده کنم که جوشاش از بین بره. دست شما درد نکنه، من ربی هستم از تهران.
خب ممنون خانم دکتر زاره، هم این جوش سال جوش رو میتونیم بفهمه، هم طب سوزنی، هر کدوم که در واقع تمایل.
خیلی کوتاه درباره جوش بگم ممنون. که چون در واقع دختر نوجوان هم هستن و تغییرات هورمونی داره اتفاق میفته، اولا خوابش رو باید اصلاح کنه، دوم رژیم غذایش باید درست بشه، و اسپری گلاب هم به تنهایی نمیتونه جوابگوی این مشکل در واقع جوش باشه. بهتره که حالا فعلا علل حساب از عرق کاسنی و شاهتره ناشتا به اندازه نصف استکان استفاده بکنه. درباره سوزنی خیلی کوتاه توضیح بدم. طب سوزنی یک روش طب ایرانی نیست، ولی به عنوان یکی از روش‌های بسیار مؤثر طب مکمل که بیشتر هم در طب چینی در واقع ریشه داره استفاده میشه. در بیماری‌های پوستی هم اثرات خیلی خوبی داره، یعنی هم برای لیفت صورت میتونن ازش استفاده کنن، هم برای کاهش چین و چروک‌ها میتونن ازش استفاده کنن، حتی برای کم کردن لک‌های پوستی و یا برطرف کردن آکنه‌هایی که خیلی راحت برطرف نمی‌شود هم پلن‌ها و پروتکل‌هایی دارن که نتیجه بخش هستش. یعنی در کنار درمان‌های گیاهی و اصلاح سبک زندگی که طب ایرانی داره، ما خیلی جاها توصیه می‌کنیم که طب سوزنی رو هم پیش متخصصش انجام بدهن، می‌تونه کمک کننده باشه برای اینکه درمانشون خیلی بهتر و سریع‌تر انجام بشه.
دکتر زاری خیلی متشکرم از شما. سوالات مربوط به ابرو، مژه، مو و خیلی چیزای دیگه باقی موند که میگم من حتی سوال خیلی هاراج به ریزش ابرو، مژه و مو پرسیدن که فکر کنم یه جلسه مفصل هم در این رابطه هم بیماری خودم این در خدمت باشه. ممنونم خانم دکتر که تشریف آوردین. سپاسگزارم از شما. ممنونم. سپاس از اینکه ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبلیغ کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
به نام خداوند مردان جنگ چه کردند بر دشمنان ارستن.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما اگر قدرتی
سامانی روایت ها،
سامانی روایت ها،
صدای ماندگار مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از تشریفی میشم تا الان تعریف میکنم.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودم.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمایه
روایت ها نقطه ای آر
مراجعه نمایید.
روایت ها، روایت ها، ثبت ماندگار حقیقت.
جان خوشتر چه باشد آن تو باشی، دل دل هم تو بودی تا به امروز، و زین پس نیز جان جان تو باشی.
Oh.
نداند شنیدن از معشوق آن هم از زبانی عاشقانه سلامت افزای